أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم وتحصل مما بيناه في قاعدة لا اعتكاف إلا في مسجدين أو اعتبار كون الاعتكاف في المسجد الجامع، أن في هذه القاعدة ينبغي تقييد إطلاق النصوص الدالة على صحة الاعتكاف في كل مسجد جماعتين بما دل على اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الجامع. و بينا وذكرنا وحققنا نصوص المقام وجمعنا بين هذه النصوص وهذا المنوال، وقلنا المسجد الجامع في مقابل مسجد القبيلة، مسجد السوق، مسجد المحلة، مما لا ازدحام فيه، يعني ليس فيه ازدحام جماعة واجتماع كثير. فالمقصود من مسجد السوق ومسجد المحلة ونحو ذلك إنما هو مسجد ليس فيه ازدحام، ليس فيه ازدحام كثير، وإلا من الممكن أن يكون المسجد الجامع في وسط السوق، أو يكون المسجد الجامع في محل من بلده. فالمقصود من مسجد المحلة، من مسجد السوق في مقابل مسجد الجامع، يعني المسجد الذي ليس فيه ازدحام جماعة المصلين. وأما الاستدلال بقوله عليه السلام لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر الذي أنت فيه، الاستدلال بهذه الرواية لاشتراط واعتبار كون المسجد الجامع في بلد المصلي. قد يستدل بهذه الرواية لاشتراط كون المسجد الجامع في بلد المصلي لا في مسجد جامع في بلد آخر. هذا الاستدلال غير صحيح، وذلك أولا لقصور هذه الرواية من حيث السند لاحتمال الإرسال في نقله العلامة هذه الرواية. هذه الرواية إنما نقله العلامة الحلي الذي هو من المتأخرين عن جامع البزندي ولم يذكر سنده. يحتمل وإن يمكن أن يقال أن الظاهر كون الكتاب مشهورا عنده، ولكن مع غض النظر عما في سند هذه الرواية يمكن حملها، ومن المحتمل جدا أن يكون المراد أنه لا اعتكاف للمسافر، لأن في الاعتكاف يشترطوا الصوم والصوم لا يصح من المسافر فالمسافر الذي في بلد آخر لا يصح صومه لأجل كونه مسافرا لا لأجل كون المسجد الجامع في البلد الآخر مثلا افرضوا أن البلد الآخر جنب بلد المسلي جنب وطنه لكن الفاصلة بينهما دون حد ترخص اقل من 8 فراسخ ایابان به ذهابان یعنی اقل من 4 فراسخ اكون الفاصله بینهما 3 فراسخ فهذه الروايه لا يمكن الاستدلال به ل بطلان اعتكاف هذا الشخص في المسجد الجامع الواقع في البلد الاخر الكذائي والنقطة الثانية أن المتيقن من كلمات الأصحاب هذا أيضا تلخص يعني هذا ملخص ما ذكرناه سابقا أن المتيقن من كلمات الأصحاب الذي أجمع الكل على صحة الاعتكاف فيه هو المساجد الأربعة ولكن النصوص صريحة في مخالفة ذلك يعني إجماع الفقهاء بهذا المعنى يعني الاعتكاف في المساجد الأربعة يجوزه جميع الأصحاب وأما في غيره في غير هذه الأربعة يعني اختلف الأصحاب ولكن النصوص صريحة في صحة الاعتكاف في غير المساجد الأربعة أيضا مثل ما دل على صحة الاعتكاف في مسجد الجماعة ما دل على صحة الاعتكاف في مسجد الجامع من هنا هذا أقل ما يمكن الاتفاق عليه لا أن الاتفاق على عدم صحة الاعتكاف في غير هذه الأربعة لا ليس مثل هذا الاتفاق بل النصوص دالة صريحا على صحة الاعتكاف في غير هذه المساجد الأربعة النقطة الثالثة أنه لا يسهل الاعتكاف في حرم الأئمة عليهم السلام وذلك لأن الاعتكاف أمر توقفي حكم توقفي ولا بد من تعبد بالنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام واتفق النص والفتوى على اعتبار كون الاعتكاف في المسجد فما هو خارج عن عنوان المسجد لا يسهل الاعتكاف فيه وإن كان في البلاغ وإن كان في الشرف وفي القدر والمنزلة أعلى من بعض المساجد مثلا لأن مراقد الأئمة عليهم السلام مصداق قوله تعالى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال ولكن المنزلة والقدر والشرف لا يكون دليلا على صحة الاعتكاف صحة الاعتكاف حكم توقفي مختص بالمسجد ثم يقع البحث في قاعدة كل من يعوله الرجل تجب عليه زكاة الفطرة كل من يعوله الرجل تجب زكاة فطرته عليه يعني على الذي يعوله أنون هذه القاعدة الشيخ الطوسي بأنه كل من تجب نفقته تجب فطرته ولكن هذا العنوان محل تأمل ومحل إشكال يعني والأصح أن يقال كل من يعوله الرجل سواء وجبت نفقته علي أم لم تجب كل من يعوله الرجل سواء وجبت نفقته أو لم تجب وهذا عنوان القاعدة فنقول أن وجه أحسنية هذا العنوان ما هو ثم انه وقع الخلاف بين الاصحاب اختلافا شديدا في ان ملاك دفع ملاك وجوب دفع الفطره عن الغير هل هو كون ذلك الغير عيالا لهذا الشخص ولو لم يكن الان يعوله مثل ابن الشخص او مثلا بعض اسرته الذي يجب شرعا على هذا الرجل ايلولته يعني دفع نفقته يعني يكون من عياله ولكن الان قبل غروب الهلال يعني من مثلا شبال لم يكن في بيته بل هو في بلد آخر له شغل مثلا لكن يحسب من عياله أو في المسافرة مثلا لا يكون في بيته الآن لا يعوله الآن لا يكون تحت أيلولته ونفقته هذا الرجل فهل الملاك في وجوب دفع الفطر عن الغير أن يدخل في مسمى عيال العيال أم لا بل يجب بل يعتبر أيلولته الفعلية يعني يكون قبل غروب قبل الغروب قبل غروب يعني أول شوال قبل غروب آخر رمضان في بيته ويكون من الذين نفقته على عاتق هذا الرجل بالفعل بالفعل هذا هو الملاك وحده أم لا الملاك هو كونه من عيالي ولو لم يكن الان في بيته أم لا ليس كذلك بل يعتبر يعني كل واحد منهما يكفي لو حصل واحد من هذين العنوانين يكفي هذا هو الذي اختاره الشيخ الأنصاري وبعض الأصحاب قالوا بأحد الملاكين وبعض الأصحاب قالوا بالملاك الآخر وقع الخلاف بينهم والتحقيق هو الذي اختاره الشيخ يأتي بيانه تفصيلا عرض کنم در مسئله بعدی ما هنوز قبل از اینکه وارد بشیم یه دو سه تا نکته است از قبلی باید بگیم که معلوم بشد جمع بشد اون بحث یکی این که عرض کردیم نصوصی که وارد شده صحیح هست چند تا رابطه صحیح هست دلالت دارد که صحت اعتکاف در مسجد جماعه در روایات دیگر مسجد جامع هست عرض کردیم اون مفهوم داشته فلذا اطلاق اون نصوص طایفه اول رو تغییر میزنیم به جماعتی که از قبیل مسجد چی باشد آقا؟ جامع باشد اون مسجد جماعتی که از قبیل مسجد چی باشد آقا؟ جامع باشد چون بین مسجد جماعت و بین مسجد جامع عموم خصوص مطلق هست کل مسجد جامعین مسجد جماعتین اما کل مسجد جماعتین مسجد جامع چی آقا؟ نیست بله؟ که چی یعنی؟
گفتن مسجد جماعت مسجد یه مسجد توی شهر که مسجد جامع باشه
نه به قول شیخ انصاری قبلا هم در این بحث تخصیص اکثر گفتیم که در اینجا تخصیص اکثر نیست اگه گفتی چی گفتیم اگه خاطرتون باشه چی گفتیم یا اینا کسی خاطرش میاد چی اونجا گفتیم که اینجا از قبیل تخصیص اکثر نیست چی گفتیم هیچ کدوم نظرتون نیست خب عرض میکنم بله ای احسنتم عنوانیست اون جایی که دو تا عنوان باشن درباره یک طبیعی دو صنف با دو عنوان فقط ولو اینکه یکی افرادش اکثرن باشن اینجا از قبیل تخصیص اکثر چی آقا نیست چون افراد نیستن که دونه دونه اخراج بشن این عنوانه بالاخره مسجد یا مسجد جامع هست یا مسجد جماعت غیر جامع توجه فرمودی این که نصب بیاد مسجد جامع عنوان بکند این اگه مسجد جماعت جامع نیست خارج بکند چون دو تا عنوانن لذا این از قبیل تخصیص اکثر نیست ما قبلا گفتیم این رو خب بله حالا جامع رو می‌رسین صبر کنید این یک مطلب دیگه این که خود جامع هستن چیه قبلا گفتیم جامع اینجور نیست که حتما اسمش مسجد جامع باشد که بالای سرش نوشته باشد مسجد جامع. نه، مسجد جامع اون مسجدی است که درش ازدحام بشد. ممکنه یک شهر 3 تا 4 تا مسجد داشته باشد که محل ازدحام باشد و به اصطلاح مسجد خلوتی نباشد، ازدحام باشد، هم از جهت وسعت بزرگ باشد هم از جهت ازدحام. این کافیه. حالا آیا این مسجدی که خیلی ازدحام میشد حتما باید مثلا در غیر سوق باشد؟ عرض میکنیم نه، ممکنه کسی آقا حتی خود مسجد جامع رو هم بزرگ هم جمعیت زیاد بیاد در وسط سوق بنا بکند، هم اسمشه هم از جمعیت زیاده محلش سوق، آیا اینجا هم میشیم بگیم اعتکاف درست نیست؟ نه. پس سوق گفته شده در نصوص یا محل میگن فقها به لحاظ این است که اینا مساجدی معظم نیستند، بزرگ نیستند، جمعیت کذایی درش نیست، مردم در مسجد جامعی که مسجد دیگری که جمعیتش بیشتره ازدحام میکنن. اینه. ولی اگر چنانچه مسجد باشد که اکثر جمعیت کل مساجد بلد باشد در یا جزء اون اکثرها باشد، مثلا 2 تا 3 تا مسجد شهر خیلی از همه بیشتر جمعیت دارش، یکی همون باشد که در سوقه، یا مثلا محله‌ای باشه و بعدش بعضی شهرها پیدا میشد که بعضی محله‌های بزرگ دارد که این مسجد بزرگ محله‌ام خیلی بزرگ، از اطراف اکناف بیان اینجا، این از خیلی از مساجد داخل شهرم چی آقا شلوغ‌تره. این ملاک اینه میخوام عرض بکنیم، اونی که ما از نصوص استفاده میکنیم اینه. بله، بله دیگه، این درست نیست دیگه، اعتکاف درست نیست، مردم اون محله باشه مردم محله دیگه باشن، بناست که این مسجد خودش فی نفسه جزء مساجدی باشد که درش ازدحامه. هم عرض کردم اگر مسجد صغیری باشد کوچیکی درش ازدحام هم بکنن باز مسجد جامع چی آقا نمیشد، هم از جهت مقدار مسجد بزرگ باشد هم جمعیت زیاد باشد، به گونه ای که از در ردیف اکثر جماعتا نسبت به بقیه مساجد کل بلد باشد. بله خب معلوم دیگه، روشن گروه چه ربطی دارد به این قضیه؟ فرق ندارد، از جای دیگه بیان خودشون باشن، ممکنه این محله خیلی بزرگ باشد و به اندازه بزرگ باشد که همه هم اهل نماز باشن، این مسجد خیلی بزرگ باشد، بعد جمعیتش همیشه پر باشد و خیلی از اکثر مساجد شهر هم چی باشد آقا شلوغ‌تر باشه، کاری مسجد جامع میشد. اینجوری نیست که اسمش مسجد جامع. اگر چنانچه ما معتبر کردیم مسجد جامع رو خصوص مسجدی که درش اقامه جمعه بشد، این قول لا یبعد که کسی بگد این رو، چون در تاریخ اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس و همچنین در خود ایران ما جلوترها زمان قدیم غالبا مسجد جامع اون رو میگفتن که مثلا اقامه جمعه درش میشد. اگر کسی این رو ادعا بکند باید اثبات بکند، این رو باید اثبات بکند، به لغت مراجعه بکند، به لغت ائمه علیهم السلام زمان عهد ائمه، که اصلا غیر این رو مسجد جامع اون زمان نمی گفتن. اگر اجازه بدید، اگر کسی بتواند اثبات بکند که به غیر مسجدی که اقیم فیه الجمعه، اصلا مسجد جامع در اون زمان به غیر این نمی گفتن، اگر این اثبات بشد طبعا این مقید میشد به خصوص مسجدی که درش اقامه چی بشه آقا جمعه بشه. این باید اثبات بشد. من فرصت نکردم فحص بکنم، اگر بعضی از بزرگواران فحص بکنن خیلی خوبه، این فحص جا داره. بله، مصلی ها چی؟ خب اعتکاف درست نیست دیگه، اگر مسجد نباشه که اصلا ذاتن درست نیست، خب معلومه دیگه روشن آقا اعتکاف در مصلی درست نیست به هیچ وجه، مگر اینکه عنوان مسجد داشته باشد. اینکه اول اینکه مسجد باشد مما اتفق علیه النص و الفتوا، عرض میکنم به شما مسجد باید باشد، عنوان مسجد باشد، اگه وقف مسجد نشود که مسجد به حمله شایسته نکرد این اصلا اعتکاف درش درستی آقا نیست. لا اعتکاف الا فی مسجدن، این مسجدنه که همه قبول دارن، چه قالب جامعه باشه، جماعت باشه، محل، هر چی باشه. چرا نداره مسجد که شلوغ باشه نداره؟ بله؟ بله. خب البته اگر جایی که جماعتش در مصلا خونده باشه، در مثلا ممکنه جماعتش تو صحرا بخونه، اصلا تجه فرمودی مسجد هم نیست جمعه رو تو صحرا بخونه. ما اول انقلاب یادم هست وقتی انقلاب شد، ما اولین بار در بابل نماز جمعه رو که به امامت اون نماینده امام راحل بود در یک جای صحرا خوندیم. مثلا فرزند حالا آیا صحرا با هم عادت چیم باشیم تو صحرا بخونم، تو یک جای وسیع هست خارج از شهر، مثلا بیان اونجا نماز جمعه تو صحرا بخونن. خب آیه مسجد جامع میشه؟ جواب چی هست آقا؟ خیر،
نمیشه.
یا اینکه اتخذوه مصلا، اما اصلا مسجد نیست. نیست دیگه، عرض میکنم خدمت شما صحیح نیست. بله باید هم مسجد باشد هم جامع، المسجد الجامع، هم مسجد هم جامع. اگر جامع رو به معنای اخص بگیریم که معنای اقیم فی الجامع، این نیاز به اثبات دارد، اما اثباتی که عرض کردم که منصرف از غیره، ولی نه فی الحال تا برای ما چون اثبات نشده، ما ندیدیم کسی این رو به درست قاطع روش پافشاری بکند. این رو با مقصود مسجد جامع همون چیزی که عرض کردیم. خب مگر اینکه عرض کردم کسی از آقایون بیارد این رو، من البته خودم فصل نکردم دست لغوی یا ارتکاز ذهنی من اینه. یعنی بله باید اینا فصل کرد. اگر چنانچه اینجوری که شما میگید، پس میگید که معتبر نیست مثلا درش که حتما جمعه باشه. خب بله، ما که میگیم درش اقامه جمعه بشه که قطعا اوقات متعقنه، اما کلام این است که در غیر جمعه که جماعت کثیر باشن هست یا نیست. بله 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 اون زمان مسجد جامع مسجد بود که رسول خدا درش نماز میخوند، درش قضاوت میشد و درش جمعه اقامه میشد. اینا هم بود البته. بله اون مسجد بله بله یکی از شواهد شما خواهد بیارید، بالاخره باید این رو جمع جورش کرد ببینیم میتونیم یا خیر. چون این عنوان مسجد جامع باید ما ادعا بکنیم که در اون زمان منصرف میشد، به خصوص اون مسجدی که درش جمعه اقامه بشد. این رو باید اثبات بکنیم. اگر اثبات کرد کسی، قطعا باید قید بزند. بله این قاعده هست. حالا من این فصل نکردم خودم، عرض بکنم که این یک نکته. نکته دوم این است که خب یک قواعد متعقنه داشتیم که همه فقها بلا استثناء من القدیم الی الحدیث همه قبول دارن که در مسجد اربعه اعتکاف درسته. خب اختلاف در باقی است دیگه. خب اینجا هم ما تابع نصوص هستیم دیگه، و سلام، این روشنه. گفتیم مطلب دیگه این که در حرم، این بعضی سوال کردن، سوال خوبی بوده، در حرم صحیح نیست اعتکاف چون اصلا عنوان مسجد نداره، مگر اینکه در خود حرم جایی باشد که مسجد باشد. مثلا خب اون مسجد باشد میشد، چون احکام توقیفیه، اول ما یعتبر فی الاعتکاف ان یکون فی چی آقا؟ مسجد. مسجد باید باشد و هر جایی که نماز میخونن مسجد نمیشد، باید وقف مسجد داشته باشد، صیغه مسجد داشته باشد. و الا اگه اینجور که هر جایی که بقول اون آیه شریفی که دیگه خذو زینت کمند کل مسجد، بعضی ها تصویر دادن که هر جایی که تو صحرا هم باشه اینجا هم میشه مسجد، چون مسجد این سجدگاه دیگه، ولی جایی که شما نماز، نه این در روایات مسجد اونست که به حمل شایع در اعتکاز اهل عرف عنوان چی داشته باشد، مثل وقف مسجدیت میکنن این مسجد باشه. و خب قدر و شرف حرم ائمه علیهم السلام رب ما یقال، بلکه یمکن ان یقال که خیلی از مساجد اشرفه، مصداق آیه روایت دارد معتبر، که مصداق این آیه از حرم ائمه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه و یسبح له فی بالغدو بالآصال فیها بالغدو بالآصال. خب ایناش در شرفش جای شک نیست، ولی این ملاک مسجد، مسجدی حکمش اعتکاف حکم شرعیه و از ذلك شارع مقدس این مسجد خصوصیت قرار داده. ولی احتمال خصوصیتش چی باشد آقا؟ که خانه خداست، توجه فرمودی؟ بله اینطور. اولا و به ذات اونه که طرف مناجات انسان هست کیه؟ ذات مقدس حق. توجه فرمودی؟ من احتمال خصوصیت دارم میگم آقا، نه اینکه بخوام بگیم علت منصوص همین، نه ما تعبد باید چی بهت بکنیم آقا؟ نصوص بکنیم. بله بله بله. حالا اون ما وارد اون نمیشیم، من فی الجمله خواستم عرض بکنم که ولو اینکه روایات وارد شده فی الجمله که حرم ائمه علیهم السلام مصداق این آیه شریفه هست، ما فی الجمله میخوام بگیم که فی القدر و شرف ممکنه که اشرف باشه و بعید هم نیست ما ادعا بکنیم. دادن خب خب داده بشه منافات نداره اونم باشه مصداقش، پس بنابراین اونم باید بشه مثلا. نه بعضاله که عنوان مسجد ملاکه، ولو اینکه اونم مصداقش باشه، یعنی مسجد شما میگی در روایت دارد که متعقن این هست، خب قبول علاره اصلا، بعد میگی که در حرم هم داره، راجب حرم هم داره، خب معلوم میشد که این آیه هر دو مصداقشن، هم مسجد هم حرم، درست آقا؟ کسی استدلال بکنه میگه خب چه فرقه؟ این هم همینه. جوابش اینه که نه، عنوان مسجدیت در نصوص ما چی شد آقا؟ دخیل شده. بله بله، یعنی حقیقت متشرعه دارد مسجد رو، اهل متشرعه، نه زمان رسول خدا که مثلا، ولیکن اونم دارد در آیه شریف الله مسجدون اسس علی تقوا، اون راجب مسجد قبا که اومده بود. بله این عنوان مسجد اومده، اما آیا در اون زمان حقیقت بود، متبادر بود از مسجد اون یا خیر؟ قدر متقن میخوام عرض بکنم که در زمان ائمه علیهم السلام چی؟ متشرعیش بوده، متبادر، فلذا همین کافیه که برای نصوص ما ظهور درست میکند، چون روایات از اهل بیت علیهم السلام صادر شده. خب باشه، بلاخره داشت نماز میخوندن دیگه، منتش هدف اونها نفاق بوده، مسجد که بود نماز که میخوندن. بله بله یعنی اونجا اون مکان رو باید از ملک شخص یا حقوقی یا حقیقی باید تحریر بشد، داخل فی ملک الله باشد، الوقف و تحریر الملک من الشخص فی ملک الله و تحبیس المنفعه، که منفعتش چی هست اینجا؟ نماز، منفعت معنوی هست البته، فلذا این باید بشد تا عنوان مسجد باشد. عرض میکنم خدمت شما که در قاعده بعدی که قاعده بسیار مهم و مبتلا به و خوبی هست که باید بحث بشد، این است که کل من یعوله الرجل یجب علیه دفع فطرته، یا یجب علیه تجب علیه فطرته، یعنی زکات فطرش. این قاعده رو در کلام شیخ طوسی به این عنوان آمده است که ما اینجا که شهید اولم استزار کرد از کلام شیخ در مبسوط که اینجور دارد که ان كل من وجبت عليه على الغير نفقته وجبت عليه فطرته اذا كان المنفق من اهل الوجوب، یا اذا كان المنفق علی مقصودش من اهل الوجوب، یعنی به این معنا که این انفاق انفاق وجوبی باشد. خب عنوانش چی شد آقا؟ این که استزار کرده شهید از کلام شیخ طوسی، عنوان قاعده کل من وجبت نفقته یجب و تجب و فطرته، این میشه. ما عرض کردیم نه، این عنوان درست نیست، بلکه روایات معیارش این است که کل من یعوله الرجل، نه اینکه کل من یکون من عیال الرجل، فرق دارد این فعل با اون عنوانا. اگر بگیم کل من کان عیال الرجل یجب علیه دفع فطرته، این معناش این میشد که باید این نفقه خور واجبش باشد و عیال سد بکند، که یعنی به این معنا که بگن عیال فلانی است علی الاطلاق. این رو ما شرط نمیدونیم فقط این حتما باشد، ما میگیم که این ایلوله فعلی کافیه، کافیه، نه اینکه ایلولی فعلی ملاک باشد و غیرش منفی باشد و نه، علاوه بر این که عیال باید کافی هست عیال، ولو اینکه الان فلحال یعنی قبل از این غروب فطر این نفخورش نیست الان، یعنی الان در منزلش نیست، بالفعل الان اون اصلا خود جای دیگه هست، مثل سربازی میره بچه فجه فرمودید، اون از ارتش و از اونا اونجا هست که اونجا بهش چیزا میدن میخوره و زندگیش اونجا در پادگان اداره میشه، فجه فرمودید. اما او الان عرفن چی هست آقا بفرمایید؟ عیال این رجل حساب میشد، فرزندش دیگه، ازدواج هم نکرده، مستقل هم نشده، عیالش حساب میشد. و همچنین شما فرض بکنید که دختری داره رفته دانشگاه مثلا فرزند، یا بچه های کوچکتری هست جای دیگه هست، حالا توجه فرمودید، عیالین اینا گاهی میشد که در حین غروب قبل از غروب اصلا منزلش نیستن، اصلا روز قبلش هم نبودن، اصلا یک ماه قبلش هم نبودن، یک ماه بعدش هم نیستن، اصلا نیستن منزلشون، بعد از یک سال دیگه ممکنه بیان، یا گهگاهی به عنوان سرزدن پدر مادر چی آقا بیان. اینا ایلوله بالفعل حین الفطر و غروب فطر ندارن، اما عیال هستن، عرفن به اینا میگن این عیال اون شخصه، یعنی به اصطلاح نفع خورش. یکیش اینه که اگر بگیم که کل من کان عیال الرجل، این منصرف به اینه علی اطلاق، اما کل من یعولهو بگیم، یعنی اینکه فعل که گفتیم معناش این میشد که این غروب تحت ایلوله او باشن کافیه، چون الان صادق است که حاضر رجل یعولهو فلان کرد، چرا؟ چون دو روز قبل بوده، یک روز قبل بوده، مهمانش هم هست الان، مهمانشه و یه روز بعدش هم هست، همین دو سه روز قبل و بعد این فطر که باشد اینجا یعولهو رجل چی آقا؟ صادقه. ولو اینکه این آقا اصلا در عیالش نیست، علل اطلاق هیچ کسی میگه نه عیالشه. بله نه 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 عرض کردم ما معرفت ندارد که بخوام بگیم از روایات استفاده میکنیم بعدن که هم این کافی هم اون، یعنی هر کدوم از این دو مستقل حاصل بشد برای وجوب دفع فطری چی هست آقا؟ کافیه. فقها اختلاف کردن ها، ولی اون رأی مصاب رو دارم عرض میکنم. خب حالا این از این جهت که من وجبت نفقته فرق دارد با من یعوله، من وجبت نفقته اونیست که علال اطلاق بهش میگن فلانون عیال و فلانه، این وجبت نفقته، نفقش واجبه دیگه، ولی فعلا الان ایلولش نیست، نفقه نمیخوره الان، اما انفاق بر او ولی شخص واجبه، مثل اون مثالی که زدیم. بله یه موقع است نه الان تحت ایلولش صد میکند، ولی لیسه من تجب و نفقتو، مهمون اومده اینجا دو سه روز خود مهمون باشد، تجب فرمودید بدن مطلق به قول معروف واجب و نفقه چی آقا؟ نیست. بله خب حالا در کلام شهید در قواعد دارد که ظاهر و بعد الاصحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق، میگد اصلا بعضی از اصحاب گفتن که اونی که ملاکه انفاق فعلیه، یعنی الان یه دو روز قبل و بعدش، بعضی گفتن همون موقع غروب، بعضی گفتن یه دو روز قبل و بعدش، که به نظرم این دومی متعقنه و شاید این اصدق هست، به اینکه یه دو روز قبل و بعد بعد فطر باید نفع خورش باشد، توجه فرمودید. بله این انفاق، میگه بعضی اصحاب گفتن انفاق کافی، الان در حین فطر این انفاق میکنه، این نفقه تحت اداره این، لا وجوب الانفاق که از کسانی بشه که واجب النفقه باشد، این معتبر نیست. حالا این رو شما به چه معنا میگیرید؟ به معنای نافیل الغیر نگیرید، به این معناست که معتبر نیست حتما وجوب انفاق باشد. این قائل، این دسته از فقها ممکنه مرادشون این باشد، ممکنه مرادشون چی باشد آقا؟ از حالا من بگم به شما، حالا ببینید بعدن میرید کتابا رو ببینید، مراجعه بکنید، ببینید اینجور هست یا نیست. مراد شهید این شاید ظاهرن هست که یعنی واجب نیست حتما واجب و نفقه باشه، بلکه کافیست که انفاق فعلی باشد، ولی اینکه واجب النفقه هم چی آقا؟ نباشه. نه اینکه مرادش باشد که فقط باید انفاق فعلی باشد، اصلا واجب النفقه به هیچ وجه ملاک نیست. دو تا مقوله است، این رو فرق بین اما رو که الان معلوم شد دیگه. حالا من عبارت بخونم ببینید. درد که ظاهر و بعد الاسحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق و هو اختیار الفاضل المقداد فی المختلف، فلو عصا به ترکهی او تحملها عنه المنفق علیه المنفق علیه سقط الوجوب. خب اگر چنانچه او رو انفاق نکرده و یا اینکه خود اون منفق علیهی که تحت انفاقش میخواد بشه خودش کار کرده و پول در آورده و خودش اداره کرده، چه اون چه این، اینجا وجوب چی میشه آقا؟ ساقط میشه. فعین ازن طبق القاعده، قاعده چی؟ کل من انفق علی غیرهی و وجبت فطرته علی سبا اون کانت النفقه مستحبه یعنی واجبه او مستحبه او لا. و ذا این اینجور میشد که بلا اینکه اون واجبه نفقه خودشم نباشد انفاق فعلی ملاکه. لذا دارد که سبا اون کانت النفقه مستحقه واجبه او مستحبه، از اینجا معلوم میشد که همون معنایی که تازه گفتم مراد شهیده، که یعنی لازم نیست که حتما واجب و نفقه باشد، بلکه انفاق فعلی کافیه، چه این که واجب و نفقه باشد چه چی آقا نباشد. خود زید کلامش قرینه داشت بر اون صدر. بله بله. بعد دارد که وقد یفهم و ظاهر ابن ادریس انها تجب به سبب الذی من شأنهی ان یفق علیه و ان لم تجب، یعنی این که ظاهرشون است که این زکات فطر واجب میشد به اون سببی که من شأنهی یعنی اون فقه علی و این لم تجب، یعنی نیاز داره ولی اینکه واجب نیست. مثلا فرض کنید که حالا مهمان اومده، خب الان نیاز داره ایشون بده دیگه، واجب نیست حالا، ولیکن خب مضیف متوقع هست که او رو میگه مهمان که اگه بیاد خودش منزل یک شخص مهمان بشه یا دعوت بکنن او رو، بعد به تمام چیزا خوش بگیره سفره رو همه خوش بخوره، مردم مسخره میکنه اینا، تقبیح میکنه، میگه تو چه تو منزل بی غیرتی هستی که این مهمان اومده اینجا همه چیز رو تو خودش میخره. تعجب فرمودید من شأن الضيف ان يكون چی مضيف انفاق او بکنه این، ولی که واجب نیست، هیچکس نگفته واجب شرعا که این رو بده. تعجب فرمودید. پس این اهم میشه و ظاهر ابن ادریس انها تجب فلان و ان لم تجب، که یعنی شرعاً واجب نباشه. و قد یفهم هذا من کلام الشیخ فی المبسوط، یعنی آقا وجوب نفقه رو ملاک نمیدونن، همین انفاق کافیه، لانه اوجب فطره الولد الصغیر و ان کان موسرن، ولد صغیر اما خودش املاک داره فلان داره همه چی داره، با پول خوش میتونه خرجش بکشن. تجب فرمود اما شأنش این است که بهش انفاق بشد. حالا ولی اینکه چون خودش غنیه، خب الان خودش داره دیگه، خب پدر میتونه از پول خودش برای خودش برای نفقه درست بکنه، لازم نیست کسی خودش بیاد، واجب نیست. او واجب است که او رو اداره بکنه در صورتی که نداشته باشه، اما وقتی که خودش داره نه. بعد دارد که بعد محتجم به عموم قول هم یخرجها عن نفسه و ولده، چه اینکه ولد مال داشته باشه یا مال چی آقا نداشته باشه، یعنی انفاق فعلی، ولو این که واجبم نباشه، اون جایی که مال دارد واجب نیست، اما عملا او دارد او رو تکفل می کند، انفاق می کند، همین کافیه، همین چی آقا کافیه برای دفع وجوب فطره. بله. بعد دارد که و ابن ادریس یوجب فطرت زوجت ناشزه ول مستمتع بها، با اینکه نفقه متعه واجب نیست، نفقه ناشزه واجب نیست، ولیکن او الان عملا دارد به او نفقه چی آقا میده، همین کافیه، ولی اینکه حتی حرام هم باشه، حتی بعضی گفتن حرام هم باشه، معذالک این انفاق عملی چی است آقا کافیه تا بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.